خداحافظی بکنیم و براتون آرزوی سلامت و توفیق داشته باشیم و ازتون دعوت میکنم با برنامه اقتصاد بدون مرز همراه باشید.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
بل این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بود.
اقتصاد بدون مرز.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. من حسین بهزادی فر هستم، به اتفاق همکارانم امروز در خدمتتون خواهیم بود با اقتصاد بدون مرز. مطابق معمول 30,000، 10, 35 و 162 پل‌های ارتباطی هست که شما عزیزان شنونده میتونید با ما در ارتباط باشید و از این دو طریق نقطه نظرات هوشمندانه و اندیشمندانه خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه اقتصاد بدون مرز رو روی تلفن‌های همراه خودتون دریافت کنید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن دسترسی به برنامه‌های زنده، اگر برنامه‌ای رو نشنیدید از آرشیو برنامه‌ای کاربردی ایران صدا استفاده بکنید و برنامه‌ای که بهش علاقمند هستید رو بازشنوا داشته باشید. خیلی سپاسگزارم که همچنان اقتصاد بدون مرز رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-35 هم نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اما در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر اسخر افتخاری هستم، رئیس محترم اولین کنفرانس دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما و شنوندگان عزیزتونم بخیر و سلامتی ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو حاضر شدید. آقای دکتر، یکی از نکاتی که در بحث دیپلماسی اقتصادی مطرح میشه، به ویژه دولت 13 هم خب به هر حال باش دست به گریبان بوده، بحث چالش‌های تحریمی است که حالا یه بخش‌هایی به تهدید ازش یاد میشه، یه بخش‌هایی هم برای کشور ما تجربه زیستی جمهوری اسلامی ثابت کرده که ظرفیت‌هایی رو هم در دل تحریم‌ها تونسته برای خودش ایجاد بکنه. از دستاوردها و تجربه‌های پیشینی چالش‌ها و ظرفیت‌های تحریمی برای ما بگید و اینکه دولت 13 چه دستورالعملی رو در این حوزه میتونه فراروی خودش داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد. در ارتباط با شرایط تحریمی، اولین نکته که باید مد نظر باشه این است که اگرچه تحریم ها جنبه های تهدیدیش برجسته است و معمولا اساسا برای تهدید در مناسبات بین المللی وضع میشن، اما تاریخ تحولات کشورهای مختلف نشان داده که ملت‌هایی که دارای اهداف، آرمان و یک عزم و اراده داخلی قوی هستند، معمولاً از شرایط تحریمی برای عبور از وضعیت‌های دشوار استفاده کرده و اونو تبدیل کردن به نقطه عطف خیزش و توسعه شد. یعنی ما موارد معید متعددی داریم در مناسبات بین المللی که وضع تحریم شده نقطه آغاز و عطفی برای شروع توسعه و پیشرفت. شرط این قضیه برمیگردد به عزم و اراده داخلی، یعنی کشورهایی که و ملتهایی که این اهتمام رو دارن و در واقع بسیج توانمندی ها میکنن و اتکا به توان داخلی میکنن، میتوانن این تجربه رو داشته باشند. در مورد جمهوری اسلامی ایران هم به واقع با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی که ما داریم مؤیدات متعدد داره که در فرهنگ ما و تاریخ تحول ما میشود این تجربه رو تکرار کرد. حتی در این 40 سالی که از انقلاب اسلامی هم گذشته ما در موارد متعدد این رو تجربه کردیم، یعنی یک مقوله مربوط به تاریخ گذشته جوامع ارزیابی نمی شود. برای مثال بزرگترین و برجسته ترین تجربه بومی ما جنگ تحمیلی بود که در واقع با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، اما تبدیل شد با رهبری که حضرت امام داشتن و عزم و اراده که مردم شهید پرور خودمون داشتن، تبدیل شد به یک منبع اصلی برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی ایران که تا همکنون هم ما ریزخار و مدیون اون دوران و رشادتهای اون دوران هستیم. این قاعده و این الگو احتیاج به تکرار دارد و شاید در عصری که ما الان قرار داریم مهمترین رسالت مردم و به ویژه دولت مردان ما، چون در واقع اون عزم و اراده که گفتم هم احتیاج داره به فرهنگ عمومی و هم احتیاج داره به تدبیر دولت مردان که بتوانن این دوتا تجمیع بشود و اون حرکت و اون اتفاق نادر مجدداً رخ بدهد. علی‌ای‌حالین آنچه که الان مد نظر هست و در دولت فعلی هم در دستور کار قرار گرفته این است که بتوانن اون احیا کنن رابطه نزدیک بین ملت و دولت رو، فاصله هایی که افتاده، شکاف هایی که به وجود آمده احتیاج داره تدارک بشود، که در آن صورت ما انشاءالله خواهیم توانست. حالا بحث امروز ما بیشتر دیپلماسی اقتصادی است، اما اگر این الگو محقق بشود و تجربه تکرار بشود ما در بخش مختلفی مثل حتی فرهنگ، سیاست و حتی مهمتر از همه بحث تعلیمی، عدالت اجتماعی و حالا دیپلماسی اقتصادی که بحث امروز ما هست میتوانیم تجربه موفق رو انشالله دوباره تجربه کنیم.
انشالله. آقای دکتر، یکی از مسائلی که خب هم در دولت 13 هم خیلی داره پررنگ بهش پرداخته میشه، هم در نکات های رئیس جمهور در ابتدای تشکیل دولت بود و همین که میبینیم راهبردی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و اصلا در فراروی فرایندهای دیپلماسی دولت 13 هم قرار داره، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در کنار استفاده از ظرفیت‌های جهانی است. ما شاهد گسترش روابط با کشورهای همسایه هستیم، اول حضور در اجلاس شانگهای به عنوان عضو رسمی، تقویت اوراسیا یا اوپک یا به حال تعاملات گازی که داره با کشورهای منطقه اتفاق میفته، ظرفیت هایی رو برای کشور ما ایجاد میکنه که در حوزه های مختلف همونطور که شما هم اشاره کردید علاوه بر حوزه اقتصادی میتونه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی برای ما آورده هایی داشته باشه. از این منظر اگر نگاه بکنیم به در واقع سیاست های کلان دیپلماسی اقتصادی دولت 13 هم چطور این رو شما تحلیل می‌فرمایید؟
جمهوری اسلامی ایران با دو مؤلفه ایرانیت و اسلامیت در واقع در این دوران جدید، یعنی از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خودش رو در واقع به نظام بین الملل و جامعه بین المللی معرفی کرد. این دوتا مؤلفه مؤلفه‌های بسیار کلانی هستند، یعنی بسیاری از کشورهای دیگر که در عرصه اقتصاد سیاست دارن جلو میرن به دنبال هستن خیلی هاشون که بتوانن منابعی برای خودشون پیدا کنن که بتواند پشتیبانی کند از طرح توسعه اونها، و خیلی ها از داشتن منابعی مثل آنچه که ما اشاره میکنیم واقعا محروم هستن، ولی در حال تلاش میکنن به سبک و سیاق اونها رو بازتولید کنن. این یک منبع بزرگ است. ما وقتی از ایران صحبت میکنیم در واقع از یک تمدن بزرگ ایرانی در طول تاریخ داریم صحبت میکنیم، مثل درخت تناوری که ریشه دارد در اعماق تاریخ. بنابراین خیلی فرق میکنه با کشورهایی که تازه تأسیس هستند یا رژیمهایی که آمدند و هیچ سابقه تاریخی ندارند. لذا بنیادهای تاریخی که ما داریم، اون فرهنگ ایرانی که در بسیار از کشورهای منطقه اینا وجود داره،
بله.
یعنی اینا از
ریشه دارد در این منطقه،
یعنی اساسا ما با اونا هیچ شکافی احساس نمیکنیم از لحاظ فرهنگی حتی زبانی، و این احتیاج داره که ما بتوانیم از این منبع بزرگ و عظیم که شاید مثلا خیلی ها ما به منابع طبیعیمون میشناسن، ولی واقعا منابع فرهنگی ما، اون چیزی که به عنوان مثلا فرهنگ نوروز ازش یاد میشود، زبان فارسی یاد میشود، تمدن ایرانی یاد میشود، این به راحتی قابل سرمایه گذاری
و این فرهنگ ممکنه که بتواند ظرفیت هایی رو ایجاد بکنه که ما بتونیم دیپلماسی اقتصادیمون رو هم خیلی
در واقع بر اساس همینا باشد. مؤلفه دوم هم که اسلام است، یعنی اون مقوله‌ای که تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران کار مهمی که رخ داد و برای نظام بین الملل هم تاثیرگذار بود، روایتی از اسلام را عرضه کرد که اگر الان شما با روایت‌های مثلا سلفی‌ها که می‌بینید یا بحث‌های داعشی‌ها که می‌بینید، اونا چه تصاویری از اسلام عرضه کردن. نگاهی که حضرت امام رحمت الله علیه از اسلام آوردن در درون اون جمهوری اسلامی داره، همکاری بین المللی داره، این ظرفیت اسلام و ارزش‌های دینی در بسیاری از کشورها در هر دو سمت، یعنی واقعا این روایت اسلامی که ما داریم هم برای کشورهای مسلمان میتونه منبع گفتگو خوبی باشد، حتی کشور غیر مسلمان هم با این آموزهایی که ما داریم تعاملش با ما میتواند به مراتب راحت‌تر و تسهیل بشود. بنابراین من تصورم این است که انشاءالله اگر از این دو منبع بزرگ بتوانیم خوب تدبیر و استفاده کنیم، نه تنها دیپلماسی اقتصادی ما بلکه سایر دیپلماسی‌های ما هم میتوانند تقویت و توسعه پیدا کنند.
قطعاً همینطور است. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر افتخاری از اینکه محبت فرمودید در استودیو برنامه حاضر شدید.
من هم تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با اقتصاد بدون مرز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مهمان عالی قدری در استودیوی برنامه حاضر شدند، جناب آقای دکتر سعید محمد حسینی معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور که افتخار دادن در استودیو برنامه خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمندتون و همینطور یکایک شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که مورد توجه اهل فکر و اندیشه هستید.
بزرگوارید، ممنونم از شما. شما همیشه همراه هستید با رادیو گفتگو در برنامه‌های مختلف، ما خدمت شما زحمت دادیم. آقای دکتر، در بحث دیپلماسی اقتصادی، ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی مد نظر صاحب نظران و کارشناسان هست و در مقابل جنگ ترکیبی که دشمن ما سالهاست به اون دست یازیده و کشور ما رو تحت فشار قرار داده، به هر حال یکی از محورهای مهم محور اقتصاد هست. از این منظر اگر بخوایم به عملکرد دولت 13 و رویکردهاش ورود بکنیم، ظرفیت‌های خیلی متعددی رو پیش رومون داریم. یکی از ظرفیت‌هایی که شاید تا الان خیلی غفلت شده نسبت بهش و باید به شکلی جدی بهش پرداخته بشه، استفاده از ظرفیت فناوری و محصولات فناورانه هست که خب به هر حال با توجه به علوم پیشرفته‌ای که در کشور ما جوانان ما تونستن رقم بزنن، الحمدلله در رتبه‌های خوبی هم به لحاظ علمی هستیم. از این ظرفیت دولت 13 چگونه میخواد استفاده بکنه؟
بله، ببینید، کشورهای همسایه ما، برخی کشورها که ما از جهت سیاسی هم با اونها تعاملات خوبی داریم، اینها علاقمند هستند. حتی کشورهای دیگه، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، اینها علاقمند کالاها و محصولات ایرانی هستند، به ویژه محصولاتی که مبتنی هست بر دانش روز، علم و فناوری نوین. از این جهت اظهار تمایل و علاقه می کنند. ما هم خب دست برتر رو در این حوزه ها داریم، با نیروهای نخبه و مستعدی که در کشور داریم و گام های بلندی برداشتن در حوزه هوافضا، در فن، در نانو، در بسیاری از، در پزشکی، در خیلی از زمینه‌ها، در سلول‌های بنیادین، در این حوزه‌ها ما حرف برای گفتن داریم و هم می‌تونیم نیازهای کشور رو تأمین کنیم، هم می‌تونیم به دیگران هم در این باره کمک بکنیم. همونطور که در بعضی زمینه‌ها ما قبلاً ارائه خدمات فنی و مهندسی رو داشتیم، مثلا ما در سدسازی، در سیلو، در خیلی از زمینه‌ها یک توانمندی داریم که میتونیم به کشورهای دیگه کمک بکنیم و صدور خدمات فنی مهندسی رو داشته باشیم. قطعا در علوم نو هم این آمادگی باید در کشور وجود داشته باشه. شرکت‌های دانش بنیانی که ما داریم، سرمایه‌گذاری که ما کردیم در بحث علوم و فنون جدید و اهتمامی که مخصوصا رهبر فرزانه انقلاب دارن، باعث شده که ما الان به یک مرحله برسیم که اون دانش تبدیل بشه به محصول، تبدیل میتونه بشه به ثروت و باید به تولید انبوه برسه. البته یک سرمایه گذاری اولیه شاید نیاز داشته باشه، اما بعد میتونه درآمد سرشاری برای کشور داشته باشه. از این جهت تو این زمینه هم اقدامات خوبی داره انجام میشه، دولت هم تأکید داره و حمایت میکنه.
آقای دکتر، روی کرده دولت 13 از ابتدای تشکیل تقویت ارتباط در حوزه‌های مختلف با کشورهای همسایه در سایه تعاملاتی که در سطح جهان داریم بوده و در طول این ماه‌هایی که از عمر دولت 13 می‌گذره شاهد پیشرفت خیلی خوبی در این حوزه هم بودیم. ارتباطات بسیار خوبی شکل گرفته، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و تعاملی که با کشورهای همسایه به ویژه شکل گرفته. یکی از ظرفیت‌هایی که صاحب نظران و کارشناسان آقای دکتر همیشه روش نظر داشتن که بهترین ظرفیت است که میشه ازش استفاده کرد، ظرفیت کشورهای محور مقاومت است که شاید این ظرفیت هم جز اون ظرفیت‌های مخفول مانده باشه. چشم‌انداز فراروی دولت 13 هم برای استفاده از این ظرفیت چیست؟
بله، ببینید، کشورهای همسایه که اشاره کردید، خب ما با همه دنیا می‌خوایم در تعامل باشیم و تبادلات تجاری و اقتصادی داشته باشیم، اما همسایگان رو به طور خاص و ویژه مورد توجه داریم. دلیل هم داره، دلیل منطقی داره. کشورهای همسایه ما باشون مرز مشترک زمینی داریم یا دریایی داریم، حمل و نقل آسان‌تر هست، ارزان‌تر هست و مشترکات فرهنگی که با اینها داریم، تاریخی که داریم، دینی که داریم، زبانی که داریم، خب اینا همه ما رو به هم پیوند داده. و نکته بعدی که هست، ما میتونیم برخی از کالاهای خودمون رو صادر کنیم به این کشورها و از اونجا صادر بشه به بقیه کشورهای دنیا، مخصوصا در این شرایط تحریم این امکان وجود داره. خب ما چرا از این فرصت بهره نگیریم، استفاده نکنیم؟ اما در بحث جبهه مقاومت، خب واقعا ملت‌های این کشورها مثل مردم عراق، مردم سوریه، مردم کشورهای دیگه، اینها علاقه فراوانی دارن به ایران و دلبستگی دارن. خودشون شخصیت سردار سلیمانی رو مورد تقدیر قرار میدن و میگن که اگر کمک ایران نبود داعش بر ما مسلط میشد. خب خالم علاقمند هستند که با ما تبادلات تجاری و اقتصادی داشته باشن، ولی متاسفانه ما در همون کمک های نظامی و مستشاری نظامی در مواردی بسنده کردیم یا مثلا یه مقداری فعالیت های فرهنگی انجام دادیم، اما اینکه امکاناتی در اختیار ما قرار دادند و اعلام آمادگی کردند که ایران بیاد استفاده کنه، نه در دولت گذشته از ما اراده جدی بوده و نه بخش خصوصی خیلی در این زمینه کاری کرده. حتما ما باید جبران کنیم، هم در سوریه هم در عراق. ما مقایسه کنیم با ترکیه، ترکیه گاهی اوقات با اینها
تعاملاتی داره،
با اینها از جهت سیاسی اختلافاتی هم داشتن،
ولی به لحاظ اقتصادی حضور جدی پیدا کرده،
از جهت اقتصادی حضور فعال داره. و
عزیزان شنونده‌ای که اقتصاد بدون مرز رو میشنوید، با جناب آقای دکتر سید محمد حسینی معاون محترم پارلمانی ریاست جمهور گفتگو میکنند. آقای دکتر، در فراز قبلی فرمایشاتون اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی کردید که در کشورهای به ویژه کشورهای همسایه ما وجود داره. با توجه به سابقه‌ای هم که حضرت عالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم، میخوام از این منظر هم یک نگاهی به دیپلماسی اقتصادی بکنیم که در حوزه فرهنگ میتونه شکل بگیره، ظرفیت‌هایی در حوزه گردشگری، ظرفیت‌هایی در حوزه صادرات صنایع دستی و حتی در واقع تعاملات فرهنگی که میشه در رشته‌های هنری شکل بگیره. چقدر از این ظرفیت‌ها استفاده کردیم و چقدر میتونیم استفاده بکنیم؟
بله، خب ما از زمانی که سردار سرفراز حاج قاسم سلیمانی فعالیت داشت، یک توجه ویژه‌ای هم به فعالیت‌های فرهنگی داشت و ترغیب می‌کرد وقتی که ما در ارشاد بودیم که ما تعامل داشت باشیم با بسیاری از این کشورها، هیئت‌هایی که به ایران می‌آمدند، چون بالاخره ما در زمینه فرهنگ حرف برای گفتن داریم. محصولات فرهنگی که ما داریم در حوزه سینما، در تئاتر، در موسیقی، در شعر، ادب، در خیلی از این زمین‌ها، در هنرهای تجسمی، ما بالاخره ظرفیت‌هایی داریم که اینها برای کشورهای دیگه هم جاذبه داره. شما ببینید مثلا یک سریالی که تلویزیون ساخت، یوسف پیامبر، در خیلی از کشورها دیده شد و پس معلومه شما میتونیم کارهای فرهنگی خوبی رو داشته باشیم، تفاهمهایی داشته باشیم، اونها هم علاقه دارن و از این فرصتها بیشتر بهره بگیریم. یه مقدار وقفه ایجاد شده در سالهای اخیر در این فعالیتها، امیدواریم که الان تلاش مضاعفی صورت بگیره، مخصوصا با کشورهای منطقه. ببینید ما هفته های فرهنگی که برگزار میکردیم خیلی مورد استقبال قرار میگرفت و براشون جالب بود با آداب و رسوم سنت ها با فرهنگ های
قرابت فرهنگی چون وجود داره
مشاهیر مفاخر با اینها آشنا می شدن و برای اونها ارزشمند بود. من یادم هست ما در یکی از این کشورها که هفته فرهنگی برگزار کردیم بعد مسئولین فرهنگیشون گفتن شما به سال فرهنگی برگزار کن، چرا یه هفته بیاید هر هفته هر ماه در یک استان ما برنامه داشته باشید. اینا مورد علاقه مردم هست، اقبال نشون خواهند داد به این برنامه ها. یا مثلا ما در لبنان یک برنامه فرهنگی داشتیم از ارائه فیلم و تئاتر و هنرهای تجسمی و موسیقی و اینها. بعد که رفتیم خدمت دبیرکل قهرمان حزب الله آقای سید حسن نصرالله، ایشون گفتن این برنامه های شما خیلی مؤثر واقع بود، دیگه همه طوایف و گروه ها چون در لبنان که میدن دیگه از مسیحی و اهل سنت و همه هستن دیگه، میگفتن اینها هم در برنامه های شما شرکت میکردن و یک همبستگی در این باره ایجاد میشد و یک نگاه مثبتی نسبت به ایران تقدیر میکردن از این کاری که انجام شد. لذا باید ما در دیپلماسی فرهنگی هم مثل دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌ای رو داشته باشیم و در این عرصه انشالله سرمایه گذاری بهتری رو انجام بدیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزو موفقیت.
سلامت باشین. خدا حافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی سپاسگزارم که اقتصاد بدون مرز رو کماکان دنبال میکنید. الان هم جناب آقای میرهادی سیدی مشاور محترم امور بین الملل سازمان توسعه تجارت افتخار دادن در استودیو برنامه خدمتشون هستیم. جناب سیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، عارضم به حضور شما که دیپلماسی اقتصادی هر چقدر توسعه پیدا بکنه نتیجه اون و در واقع میوه آن میشه توسعه تجارت که در واقع حوزه تخصصی و در واقع حوزه مأموریتی سازمان شما هست. اگر که بخوایم ارتباط بین دیپلماسی اقتصادی و مدل توسعه‌ای که برای تجارت در کشورمون باید تنظیم بشه رو بخوایم با هم دیگه اون نقطه‌های مشترک و فصل مشترکش رو در بیاریم، شما از این منظر چطور نگاه میکنید به این مطلب؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اولا به واسطه تحولاتی که در طول 3 دهه گذشته در جهان رخ داده، تولید جهانی اصطلاحاً در چارچوب زنجیره‌های جهانی ارزش و در محور اون شکل گرفته. این معنیش اینه که بدون ارتباط کم هزینه آسان و روان با کشورهای دیگه جهان، حتی داشتن یک تولید پویا اقتصادی و در کلاس جهانی هم آسان نیست. بنابراین کشورها به طور مثال، ببین این مثال واقعیه، یک خودرو الان گفته میشه که در کلاس جهانی یک خودرو هر جای دنیا که تولید میشه، درسته یک به نام یک کشوری این خودرو و برندش مال یک کشوره، اما دست کم 20 کشور در تولید این خودروی تیپیک جهانی مشارکت دارند. یعنی قطعاتش سفارش داده میشه و در 19 کشور دیگه تولید میشه و در یک کشوری که ساب برنده اینها جمع میشه. خب ببینید، اگر این مسئله درسته که درسته، خب شما چطور میتونید یک خودروی در کلاس جهانی تولید کنید اگر ارتباطات سهل و آسانی با جهان نداشته باشید؟ در همین مثالی که خدمتتون عرض کردم، معنی این مثال اینه که یک خودرو خودرو نمیشه مگه اینکه دست کم قطعات این از 40 تا گمرک رد بشه. در 19 تا کشور 20 تا کشور تولید میشه، وقتی میخواد حمل بشه از گمرک اون کشور خارج میشه، وارد گمرک کشوری که این رو میخواد جمع کنه میشه، از اونم خارج میشه. 40 تا گمرک. ببینید اگر در هر گمرکی نمیدونم 4 روز تأخیر بندازن توی ترخیص این کالاها، این تولید کننده خودرو ورشکست میشه، هزینه تأخیر میاد رو جنسش و نمیتونه ادامه بده. روی این اصله که جهان رفته به ارتباطات روان، کم هزینه، گمرکات خیلی منظم و حمل و نقل دقیق سنجیده و از این قبیل، و بدون اینها امکان شکلگیری یک تولید مدرن در کلاس جهانی امروز وجود نداره. این بسیار حیاتیه. اگه به این نکته از این منظر نگاه دقیقی نداشته باشیم، وقت میتونیم بگیم که خب ارتباط با جهان اگه بود بود، نبودم نبود، ولی به این نحو نمیشه نگاه کرد. وقتی که در این مثالی که من خدمتتون زدم توجه میکنیم که ممکنه شما بهترین برند خودروی جهان رو داشته باشید، بهترین تولید کننده خودروی جهان باشید، ولی روابط بد شما با کشور دیگه شما رو ورشکست کنه، چون کالا به موقع نمیاد، چون 19 تا 20 تا کشوری که با شما باید کار کنن ارتباط روان و سنجیده و آسان و کم هزینه با اونا نداری. هر هزینه ای که به این ارتباطات وارد بشه رو هزینه خودروی شما خودش رو منعکس میکنه، باعث میشه شما بهترین تولید کننده خودروی جهان باشی ولی کن ورشکست بشی. پس ارتباطات بسیار مهم و بسیار حیاتیه، بسیار و بسیار حیاتی تر از 40 سال 50 سال پیشه. 50 سال پیش این خودروساز خودش 90% خودروشو خودش تولید میکرد، احتیاجی به 20 کشور جهان لزوماً در حدی که امروز احتیاج داره نداشت. خب از اینجا، از این مقدمه میرسیم به اهمیت موضوع و اون وقت میاییم توی حوزه تجارت. ببینید در حوزه تجارت برای این که ارتباط سهل و آسان با کشور دیگه رخ بده دنیا چند تا مسیر رفته. یکی اینه که در سازمان جهانی تجارت WTO مقررات واحدی رو از حدود 70 سال پیش که گات بود و الان WTO کشورها نشستن و مقررات واحدی نوشتن. پس متحد شکل بودن مقررات خودش یک روانسازی تجارته. متاسفانه ما عضو WTO نیستیم و حداقل از دید کسانی که با ما کار میکنند، از دید کشور دیگه، ما متحد شکل با جهان مقررات نداریم. لااقل حداقل کشوری که عضو WTOه طرف مطمئنه، میگه این چون عضو WTOه نمیتونه در گمرکش این کارو بکنه، اون کارو بکنه، محدود بکنه، مانع ایجاد بکنه، ولی کشوری که عضو نیست میتونه.
الان راه برون رفتش چی هایی دارید؟
حالا ببینید به این سوال شما اجازه بدید این عرضم رو تکمیل کنم برمیگردم. یکیش پس در WTO یکسانسازی مقررات در حوزه تجارت در کلاس جهانی است. دومین شیوه هماهنگی و همکاری در دل توافق‌های منطقه‌ایه. ببینید مثلا اتحادیه اروپا اومده گفته ما 27 کشوریم، گمرک رو بین خودمون برمی‌داریم، میشیم یک کشور، از حیث گمرکی یک کشوریم، کالا راحت میتونه عبور کنه، نه تنها وانیسته، نه تنها گمرک نپردازه، تشریفات گمرکی نپردازه، و این باز برای خودش تسهیل کرده ارتباطات رو. سومین سطح ارتباطات، ارتباطات دو جانبه است. یک کشور با یک کشور دیگه ای رفته توافق تجاری امضا کرده، مثلا تعرفه ها رو صفر کرده و باز تسهیل درست کرده. این سه ساحت تسهیل ارتباط با جهان که ساحت بین المللیش WTO و مقررات یکسان اونجاست، ساحت منطقه‌ایش توافق‌های تجاری منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا است، و ساحت دو جانبش این هست که دو کشور با هم میشینن توافق میکنن. در هر سه اینها ما دچار دشواری هستیم. در عضو WTO نیستیم و به هر حال 25 سال ربع قرن درخواست دادیم، درخواست ما اجابت نشده، مشکلاتی در مشکلات سیاسی ایجاد شده در روند الحاق ما. در حوزه منطقه‌ای خیلی در توافق‌های تجاری منطقه‌ای یه مهم فعال نیستیم. اکو رو داریم ولی کن از حیث تجاری خیلی فعال نیست. در دی هشت هستیم که مغناطیس و تأثیرگذاریش پایینه و